بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بنویسید به من بدید من بعد صحبت میکنم. میدانید فردا حوزه های علمیه بنا شده تعطیل باشه، اجتماع در مسجد اعظم کنند، آیون مراجع هم باشند، دیگران هم باشند، فضلا و طلاب هم باشند، برای ابراز انزجار به این خونریزی هایی که از بیگناهان در کشورهای اسلامی همه جا مخصوصا در بحرین می شود و دست دولت های استعماری در اینها مسلم در کار و اونها می بینن این مراکز نفوذشون از دست میدن. دیکتاتورهایی که در منطقه حکومت میکردن ابزار دست اونها بودن، این ابزار از دست میره و لذا میخوان فعالیت کنن. اولا مردم را با خونریزی ها خسته کنن، ثانیا آماده کنن برای اینکه شرایط اونها رو بپذیرن. و واقعا زمانی است بسیار طوفانی که مسلمانان باید هوشیاریشون رو بیش از هر زمانی حفظ کنن. من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط میخوام یه اشاره کنم در باره مسلمانان بحرین، اهم از شیعه و اهل سنت. در دنیای علم منطق حاکمه، دلیل، برهان، استدلال، اجتماع نقیزین، اتفاق نقیزین محاله، اجتماع زدین محاله، اما در عالم سیاست یه حرفا نیست. هم اجتماع زدینش جایز می شود، هم اجتماع نقیزینش جایز می شود، همه چیز در شرایط مساوی. یک قیام در بحرین شده، یک قیام در مصر و لیبی، همه شرایط مساویه، هر دو بر ضد دیکتاتورهاست، هر دو خواسته مردمه، هر دو مردمی هستند که سالها مظلوم و زیر فشار بودن، هر دو مثل هم، یکیش اینها حمایت میکنن، یکیشون مبارزه میکنن، فقط منافع. در عالم علم منطق حاکمه، در عالم سیاست اصلا منطق نیست. میگن قذافی منافع مخالف منافع ماست، بکوبیمش و دیگران تقویت کنیم به امید اینکه منابع نفت لیبی در اختیار ما باشه. اما بحرین پایگاه ماست، ما باید از دیکتاتور بحرین حمایت کنیم، پایگاهمون حفظ بشه، نه تنها از عربستان سعودی هم از اونجا قشون بفرستیم. چه تفاوتی بین مردم بحرین و مردم لیبی هست؟ چه تفاوتی هست؟ اینها رو باید قتل عام کنن، اونها رو نه. اینجا باید دموکراسی حاکم بشه، اونجا نه. واقعا انسان وحشت میکنه از این منطقی که اینها دارند و این کار. به هر حال مسلمانان بحرین اما از شیعه و سنی، این که میگن آقا نزاع طائفی است و شیعه بر ضد سنی، دروغ محضه. یک دونه شعار شیعی نیست اونجا، همه شعار اسلامیه، هم شیعه هم سنی هر دو قیام کردن. یک دروغ واضحی میگن برای اینکه این قیام مردمی رو بکوبن، برای اینکه پایگاهشون حفظ کنن، برای اینکه منافعشون حفظ کنن. به هر حال باید دنیا بداند که مردم بحرین تنها نیستند، همه مراجع پشتیبان اونها هستند، همه حوزه‌های علمیه ما اونها همدردند، تمام شیعیان دنیا و اهل سنت آزاده دنیا با اونها هماهنگند. اینو باید عملا نشون داد که یکی از طرق نشان دادنش تعطیلی است که فردا می شود و سخنرانی که در حضور مراجع در همین جا مسجد اعظم انشاءالله برقرار خواهد بود. امیدواریم خداوند تمام فتنگیران آدم رو نابود کند به برکت صلوات. بحث ما درباره تروک احرام بود و اولین تروک احرام صید بود و این بحث رو من تمام کردم. یه فهرستی در آخر کار مشتمل بر 6 تا یا 7 تا بود، مشتمل بر 6 امر بود که ذکر کردم. 2 جمله هم بر این فهرست اضافه کنم و بریم سراغ بحث دوم. 7 تا نکته ای که اونجا با توجه داشت این است که در کفارات صید گاهی محرم با 2 کفاره بده، صید کرده و خورده. هم صید کردن کفاره داره، هم خوردن از گوشت صید. گاهی 2 کفاره میشه، گاهی صید تنهاست 1 کفاره، خوردن تنهاست از گوشت صید 1 کفاره. اما هم صید میکند هم میخورد، 2 تا کفاره داره. این شرش در جای خود میاد انشاءالله، در باب کفارات اشاره میشه. و اما نکته دومی که اضافه میکنیم، 8، این از صید انواع اقسامی داره. من انواع اقسامش فهرستوار خدمتون میشمارم. یکی از اقسامش اخذ بالیده، یه جای پنهان میشم، کمین میکنم، آهو میاد لد بشه پاشو میگیره، صید اخذ بالیده. گاهی به وسیله اسلحه است، سلاحهای قدیم، سلاحهای جدید. سوم به وسیله دام، شبکات بر سر راه اینا میندازن، اینا تو دام که افتادن میگیرند و زبشون میکنن. 4 به وسیله سم یا مواد مخدره که در یه چیز غذایی میذارن، بر سر راه اینها میگذارن، وقتی خوردن به حالت بیهوشی میفته یا قدرتش کم میشه و میانو میگیرن. 5 به وسیله کلاب و سغور است، سگهای شکاری و بازهای شکاری که در قدیم بوده الانم هست. این سگ شکاری می رود، شکار رو مجروح می کنه، شکار می افته، میان ذبحش می کنن. گاهی هم وقتی میان شکار مرده، اگر سرعت بکنند و بیان شکار مرده باشه شکار حلاله، اما اگر بیان و جانی داشته باشد باید ذبحش کنند. حالا محرم این کارا رو نباید بکنه. 6 به وسایل حدیثه و جدیده است، با امواج مغناطیسی از دور یا امواج لیزر و امثال اینها نشانگیری کنند و اون رو در جای خودش از کار بیاندازند و خوبش کنند و برن بگیرن. هفتم از طریق اغلاق، مانند داستان یهود که در قرآن به عنوان چی؟ یوم السبت. مسأل همان القریه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتي ميتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اینا میدانی جمعیتی بودن از یهود، خداوند میخواست امتحانشون کنه، دستور داد روز شنبه که روز تعطیلی و عبادت شماست ماهیگیری نکنید. اینا در کنار دریا در یه بندر زندگی میکردن، اینا هم ماهیگیری روز شنبه رو تعطیل کردن، اما مثل این که ماهیان باهوشی که داشتن استعداد احساس کردن که روز شنبه کسی به سراغشون نمیاد، به صورت اجتماعی روی آب ظاهر می شدن. قوم یهود گفتن که خب مگر میشه از این نعمت خدا داد بی بهره ماند؟ خب هم ماهی می گیریم هم مخالفت فرمان خدا نمی کنیم. حوضچه ها رو در کنار دریا مهیا کردن، روز شنبه راه حوضچه ها رو به دریا باز کردن، آب و ماهی وارد حوضچه ها شدن، از که میخواستن برگردن راه حوضچه ها رو برگشت بستن. بعدم قسم خوردن مثلا والله بالله ما ماهی از آب نگرفتیم. روز شنبه هم آمدن، یک شنبه هم آمدن ماهی ها رو صید کردن. قرار یه روش برای صید هم همینه، این از که اینها رو در یه محیط های محصور کنن و صید کنن. هشتمین و آخرین روشی که من اینجا نوشتم این از که حالا این الاحتمال هست افرادی بتونن به وسیله چشم، میگن هستن کسانی که چشمشون یه قدرت مغناطیسی عجیبی داره، از پایین کوه این حیوانی که بالای کوهه بهش اشاره میکنن و این از همونجا پرت میشه میفته پایین. حالا اگر راست باشه یه همچین چشمایی با یه همچین قدرتهایی، یا مثلا کسانی افسونهایی داشته باشن بتونن به فرض که سعی باشه اینم یکی از انواع سعیده، اون وقت آیا در حرمت سید برای محرم فرق بین اینها هست؟ نه، اطلاق آیه شریفه می فرماید حرم علیکم سید البر، حیوانات بیابانی سید کردن حرامی ها. حالا به هر رقم میخواد باشه، اسباب حدیث باشه یا اسباب قدیم باشه هیچ تفاوتی نمی کنه. بله، اینم یه راهی که آب تو لانه بریزن از لانه در بیاد بگیرن، یا دم لانه آتیش بکنن دود بره تو لانه، اینا مجبورشن میبینن دود آمده تو لانه بیرون بیان بگیرن. از تمام اینا داخل انواع صید و اطلاق آیه و اطلاق روایات شامل میشه. ولو فرض بعضی از اینها مصداق صید عرفن نباشه، القاء خصوصیت مسلم میشود، تفاوتی بین اینها نیست. و اما دومین مورد از موارد تروک احرام، امام قدس سره در تحریر الوسیله اینطور می فرماین از ثانی النساء، در مورد نساء چهار تا چیز گفتن، وطیان وطیه تقمیلن ولمسن این سه و نظرن به شهوه. چهار مورد رو در واقع انگوش گذاشتند و مشخص کردند، وطش و تقبیل و لمس و نظر به شهوت. بعد یه قاعده کلی میگن بل کل لذت و تمتع منها، هر نوع لذت و تمتعی از اونها، همه اینا حرامه. البته اینی که امام فرمودن بعضی ها جز مسلمات و اجماعیات و شاید ضروریات باشه، بعضیاش هم محل بحث و کلامه. مثلا نظر به شهوت چنان نیست که اجماعی باشه و مسلم باشه. ولی ما باید اینا رو جدا کنیم. اول وطیان و جماعن رو بگیم، این اوله، بعد تقبیلن، بعد لمسن، بعد نظرن به شهوت. اینا رو از هم جدا کنیم تا حساب کاملا روشن بشه. در مورد وطیه باید گفت این چیزیست که مورد اتفاق بین علمای ما، اصحاب ماست و همچنین علمای اهل سنت هم ظاهرن اختلافی در این ندارن. عبارتی از ریاض میخونم، عبارت جامعیست نسبتاً، عبارتی هم از جواهر تا معلوم میشه این مسئله از مسلمات. مرحوم صاحب ریاض در جلد ششم در صفحه 293 عبارتشون اینه: و منها، منها زمینش به چی برمیگرده؟ تروک احرام و محرمات احرام. و منها ان نسا وطیان و تقبیلن و لمسن و نظرن به شهوتن لا بدونها، نگاه کردن، نگاه بدون شهوت اشکالی نداره. در واقع بعضی ها سؤال میکنن در حال احرام زن انسان نامحرم میشه کاملا مثل یه زن اجنبی و بیگانه است؟ نه، همسرشه در حال احرام، نظرم به بدنش میتواند بکنند بدون قصد شهوت. بنابراین چنان نیست که مثل افراد بیگانه باشه. و اگر خدایی نکرده برخلاف رفتار کرد و وطی واقع شد و فرزندی متولد شد، این فرزند حلال زاده است، حرام زاده نیست. چنان نیست که این نامحرم شده باشه، این محرمی هست که محدودیت های خداوند براش قائل شده است. و عقدن، اونم همطوره، و عقدن علیهن، عقد خوندن بر اونها، بخواد عقدی مطلقا لهو ای للمحرم نفسه او لغیرهی، عقدم نباید صیغه عقد اجرا کنه محرم، نه صیغه عقدی برای خودش نه صیغه عقدی برای دیگری. و شهادتا لهو علل عقد علیهن، شاهد عقدم نمیتونه باشه، در مجلس عقد حضور پیدا کنه و جز شهود باشه، خواه برای خودش خواه برای دیگری. تا این اندازه باید از این مسئله بده، محرم باشه یا محل. حالا اینا همش اجماعی نیست، اجماعیاتشو میخونیم. بلا خلاف یظهر فی ما عدن نظر، خلاف نیست در غیر نظر به شهوت، در اون اختلافه. بقیه ایشون ادعای اجماع میکنه، بل علیه الاجماع فی عبائر جماعه. اجماع بر این است در عبارات بسیاری. بعدم عده بزرگان رو نقل میکنه، عده از بله فقها و اساطین فقه رو نقل میکند که اینها در این مسئله موافقند و اتفاق نظر هست. صاحب جواهر هم یه جمله ای داره. معلوم صاحب جواهر دقت کنید در دو جا این مسئله رو مطرح کرده، مثل خیلی، یکی در اینجا تروک احرام، یکی در کفارات. در جلد 18 در تروک احرام در صفحه 297 اونجا صحبت کرد. در کفارات در جلد 20 صفحه 349. پس هم در جلد 18 هم در جلد 20. در 18 به مناسبت تروک احرام، در 20 به مناسبت کفارات احرام، هر دو جا رو مطالعه بفرمایید اگر تعطیلات اجازه بده ان شاء الله. عبارت جواهر این است: و النساء وتیان قبلن و دبرن بلا خلاف اجدو. ما هم فعلا فقط وطی رو عنوان میکنیم، بقیه دونه دونه جدا. بله الاجماع علیه به قسمه علی، بله الاجماع به قسمه علیه، میگه مسئله هم اجماعیست و اختلافی درش نیست، هم اجماع منقول و هم اجماع محصله. خب بریم سراغ عدلش. با اینکه اجماعیه سریع‌تر رد میشیم. در این اول آیه شریفه قرآن در سوره بقره آیه 197 قرآن مجید میگه الحج و اشهر معلومات. حج ماه معینی داره، شوال و ذی‌الحجه و ذی‌القعده است. الحج و اشهر معلومات، البته اینجا حج که میگن حج عمره تمتع و هم رفته در این 3 انجام میشود. فمن فرض فیهن الحج، کسانی که حج برشون لازم میشود و نیت حج میکنن، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث و فسوق و جدال در حج نیست. اما رفث چیه؟ جدال چیه؟ فسوق چیه؟ رفث در اصل لغت به معنی حرفهای درشت و دشنام و امثال این هاست، ولی بعدن به سخنانی که درباره وطیه، سخنان درشت و خشنی که درباره وطیه گفته شود و بعدم به خود وطیه اطلاق شده، شاهدش هم از قرآن مجید داریم که رفس در قرآن به معنی جماع و وطیه استعمال شده. کجاست؟ در آیه مربوط به صیام، احل لکم لیلت الصیام الرفث و الى نسائکم. نساء داره دیگه، رفث نساء معلومه، اشاره به وطیه. لغت هم اگر نگاه کنیم، مرحوم صاحب مجموع بیان در زیر همین آیه شریفه، آیه 197 سوره بله بقره، معانی رفث رو گفته از لغت و از آیات قرآن هم استفاده میشه و در مجموع شکی نیست که رفس در اینجا همینه. بنابراین قرآن مجید میگه شخص محرم و شخصی که اصلا حج به جا میاره نباید سراغ رفس بره. مرحوم آیت الله خویی در همین بعد مجموعشون در جلد 28 وقتی بحث میکنه از این آیه میگه این آیه اخص از مدعاست، آیه تمام مدعا رو ثابت نمیکنه. چرا ثابت نمیکنه؟ این اشهر حج رو گفته. اگر عمره کسی میخواد به جا بیاره در ماه رجب و شعبان آیه شاملش میشه؟ نه دیگه. الحج و اشهر و معلومات، فمن فرض فیه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. بنابراین عمره مفرده ماهای غیر از این ماها را شامل نمیشه. بالاخره میگه فمن فرض فیهن الحج فلا رفث، کسی که در این سه ماه میخواد حج به جا بیاره لا رفث. ولی مسلم الغای خصوصیت میشود و شامل تمام احرام ها میشود. ایشون هم ظاهرا انکار این معنا رو نکنه که الغا خصوصیت می شود ولو لفظ آیه شامل نشه. توجه خوبیه که لفظ آیه شامل نمیشه، ما باید از طریق الغا خصوصیت این معنا رو حل کنیم. عزف الازاده نه، فرض فیه الحج به معنی نیت حج کردنه، یعنی بر خودش فرض میکنه، یعنی نیت میکنه، نه اینکه فمن فرض علیه نیست. فمن فرض فیه الحج فرض علا نفسه، یعنی نیت میکنه محرم میشه. کسی که محرم میشه، البته اگر بخواهیم در این مسئله بیشتر از این دقت کنیم باید بریم سراغ روایات. چندین روایت داریم که رفس رو به معنی جماع صریحا تفسیر میکنه و این روایات در باب 32 از ابواب تروک احرام. حدیث یک از تو 4 و 8 و 9، من فقط اون جمله مورد استشهادشو میخونم که نخوام فردا که نه روز شنبه نخوام تکرار کنم. حدیث اول صحیحه، عرض کردم کدام با 32، حدیث یک 32 بعد حدیث صحیحه معاویه ابن عمار. تا اونجایی که امام میفرماید الرفس الجماع والفسوق الكذب والسباب، دروغ و فحاشی، اونم فسوق میشه. جدال والجدال قول الرجل لا والله و بلا والله، جدال این است که کسی بگه لا والله و بلا والله. بعضی ها تصورشون این، یعنی خیلی ها شاید از بزرگان هم باشن که این خصوصیت داره لا والله و بلا والله. منظور از لا والله و بلا والله این است، اینا ما هم درگیر میشه، والله اینطور نبوده، بلا اینطور نبوده، این چینه نبوده، این چینه بوده. این کنایه از یه نوع جدل درگیری با هم تو احرام. دعوا نیست، دعوا نیست، نه این است که بشینن مقابل هم و با کمال احترام بگی لا والله و بلا والله، بگیم این کار خلافی کرده. این اشاره به درگیری ها، چون جدال هم داره قرآن، جدل. به هر حال این بله بله خدا وکیلی میگرد و منتها دست به یخه میشند. و به هر حال و اما حدیث چهارم سومه ببخش این حدیث هم بال معاویه ابن عمار سوم باب 32 فقال الرفس جماع النساء والفسوق الكذب. حدیث چی از کردم؟ چهارم درسته چهارمه چهارمه بعد که علی ابن جعفر صحیح هم هست میگه از برادرم موسی ابن جعفر سلام الله علیهما سوال کردم که رفس و فسوق و جدال چیه و امام تفسیر فرمود الرفس الجماع. حدیث هشتم این بابم داره که این حدیث هم حدیث زید شحامه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرفس والفسوق والجدال قال اما الرفس فالجماع و اما الفسوق فالکذب الى آخر. حدیث نو مرسله عیاشی از معاویه ابن عمار ظاهرا همون حدیث سابقه که مرحوم عیاشی برداشته با حسب سند نقل کرده. در اینجا امام میگه فررفز الجماع و الفسو الکذب. بنابراین آیه و معنی رفز معلوم شد و اما روایت و اخباری که مستقل از آیه است اونها رو روز شنبه از خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.